بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام مبارک و فرخنده ماه عظیم الهی رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. آیه ای تلاوت شد، آیه شماره 14 و آیه 15 به انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. کار بدانجا رسید که شبان وادی ایمن شتافت به سوی سرزمین مادری و مصر. خواندیم که در اون رهگم کردگی در دل شب موسی آنست و نارا، شعله ای رو دید، آتشی رو، نورانیتی رو، و تذکر داد، خواست از همراهان خیش و اهل خود به تعبیر قرآن که مکف کنند، ام کسو، درنگ کنید، من به سرعت باز میگردم، میروم راهنمایی پیدا کنم، یا آن که آتشی بیاورم محفل شما را حرارتی ببخشم. اما هنگامی که پای نهاد به سرزمین تور، با توضیحاتی که اشاره کردم، و ما کنت به جانب الغربی اذ قضینا علی موسی الامر، به تعبیر دیگر آیات قرآن در جانب غربی مسیر، هنگامی که به سوی غرب می رود، دست راست وادی و صحرای سینا در دامن سلسله جبال تور وارد شد، به قعه مبارکه به تعبیر دیگر آیات قرآن، به دلیل اینکه وحی خدا در اینجا فرود می آید. زیباترین صحنه برخورد و مواجهه یک انسان با پروردگار خیش است، لذا صحنه است، مقامی است بس مبارک به برکت چنین اتفاقی که در آن رخ می دهد. اما فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، گفتیم و توضیح دادیم که جناب موسی کفش و از پای به درار که در اینجا ادب مقربان این است که در نهایت تواضع بیاین، که این هم از نشانه‌های تواضع است. تعلقات را از دست و پای باز کن و بدون تعلق بیا در محضر دوست و جانان. علقه و تعلقی جز او غیرت معشوق نمی پسندد، بنیان می سوزاند، نباید چنین باشد. و سوم این که فخلع نعلیک، بدرای از هر آنچه که حجاب بین تو و بین پروردگار تو می شود. حتی ممکن است این حجاب حجابی باشد که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. جناب موسی مواجه شد با آنچه توضیح آن دیشب گفتیم، مشاهده می کند انوار متعالی می درخشد از شجره مبارکه طور، از جنس دوم وحی الهی که من وراء حجاب خداوند تلقاء کلام می کند و کلم الله موسی تکلیما، و با کلیم خیش سخن می گوید. خواندیم خدمت دوستان جمله آغازین کلام را که فرمود فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، انی انا ربک، من پروردگار تو هستم، چنین و انا اخترتک فاستمع لما یوها. موسی، ما تو را برگزیدیم و انتخاب کردیم. باز هم توضیح دادیم که منصبهای الهی انتخابی نیست، برای مردم انتخاب نمی کنند، انتصابی است، نسب الهی می خواهد و اختیار خداوندی. ما کان لهم الخیره و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خداوند انتخاب میکند و گزینش میکند. منصبهایی که به سرنوشت جامعه و هدایت و ضلالت انسان ها بستگی دارد و مکنونات درونی آدمیان جز برای حضرت پروردگار مکشوف نیست. لذا ذات حق است که با معیارهای الهی انتخاب میکند. و انا اخترتک اما فاستمع لما یوها. با تمام وجودت آمادگی باشد. استماع کنایه از آمادگی و گشودن جمیع مجاری ادراک و مهیا بودن برای نزول فیوضات الهی و دریافت ابلاغ رسالت. فاستمع لما یوها. اما این لما یوها، این وحی چیست؟ ماحصل و چکیده وحی اون مبانی اعتقادی ابتداءً به دنبال اون مباحث بعدی. و مبانی اعتقادی هم می‌دانیم ابتداءً المبدأ، اونگاه المعاد، سپس اون چه بین این دو باید باشد، آغاز و انجام و اون فاصله بین. به همین خاطر خواندیم دیشب اننی انا الله لا اله الا انا، من همانا پروردگار تو هستم موسی، که معبودی من اللهی هستم که معبودی جز من نیست. اون وحدت حقه حقیقیه خداوندی فعبدنی. تا اینجا خدمت دوستان گفتیم که در حلقه عبودیت گرفتار شدیم و حدیث عنوان پسری خدمت دوستان خواندیم و سخن به درازا کشید. ما حاصل این توحید عبودیت است. ثمره توحید که به بار می نشیند در وجود انسان، خروجی اون عبد خواهد بود. انسان عبد می شه کسی که با توحید و رشحات توحید الهی جان و آشنا می شود. دیگه نهایتا عبدیست در پیشگاه خداوند، پرستش خدا رو پیشه می کند، پذیرش ذات باری تعالی را دارد، وجود خودش رو تسلیم خداوند می کند، که معانی سگانیه عبودیت است. و عبد این سهالت را دارد، یعنی تمام وجود او در پیشگاه خالق فرو افتاده است و پرستش او و عبادتی او، بندگی او می کند، پرستش او می کند. لازمه پرستش پذیرش است، اطاعت می کند که پذیرش است. به جای این پذیرش می رسد که تمام وجودش تسلیم حق می شود، میشه خضوع و تواضع و تذلل. سه معنای کلمه عبودیت دارد. فعبدنی، من همینجا بسنده می کنم و از این قسم و از ادامه آیه 14 قسمت انتهایی بحث امشبمون رو شروع می کنیم. و اقم الصلاة لذکری، و موسی اقامه کن نماز را برای ذکر من، به دنبال اون ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها. و ساعت آمده است و ادامه آیه یعنی بحث قیامت که عرض میکنم خدمت دوستان. پس ابتداعا اشاره به توحید شد، وحدانیت و یکتایی الهی که هو الاول و الاخر. همه چیز از اینجا آغاز میشود و به همینجا هم انجام میشود. به دنبال اون انشاءالله بحث قیامت رو میخوانیم، ابتدا و انتهای کار وجود و رابطه این دو با هم. اما در میان تمام اون چه فرمود فعبدنی و تمام اجزاء عبودیت و بندگی و اون چه انسان‌ها در وادی بندگی باید انجام بدهند، یک گزینه رو حضرت باری تعالی بیرون می‌کشد و تصریح به اون می‌کند. یک عنوان رو از میان صدها و ده‌ها موضوع مطلوبی که تشکیل دهنده منظومه عبودیت و بندگی است، حضرت باری تعالی یک عنوان رو تذکر ویژه به اون میدهد به موسی و میفهمد و اقم الصلاة لذکری، و موسی اقامه صلات کن برای ذکر و یاد من. خب ملاحظه میفرمایید اینجا هم مانند دیگر پیامبران الهی، حضرت باری تعالی توجه ویژه انسانها رو به مقوله صلات میدهد، ارتباط با حضرت خیش، اون هم در قالب و چهارچوبی که عالی ترین، زیباترین و جامع ترین نوعاً روابط با حضرت باری تعالی در تمام ادیان الهی بوده است، چه در یهودیت اون، مسیحیت اون و به خصوص شکل جامع و کامل اون در اسلام، همون صلاتی که می دانیم و می شناسیم. اما فرمود اقم الصلاة لذکری، خب مانند همیشه ملاحظه می فرمایید این از آن من و شما مسلمانان نیست که یقیمون از صلاح، خداوند ما را به اقامه صلاح دعوت می کند و دینداران اونها هستند که اقامه نماز می کنند، اقامه می کنند نه قرائت، که ده ها بار خدمت دوستان توضیح داده شده است. اینجا هم به موسی چنین گفته می شود، موسی هم باید اقامه نماز کند نه اینکه نماز بخواند. خدمت دوستان توفیقی باشد، می خوانم انشاءالله. معذرم بارکتون. بالاخره اگر در ده ها روایت زیبا می‌خوانیم که تشبیه فوق العاد محسوس دلنشین معصومین که از صلات و عمود الدین، اگر اون پایه میانی و استون اصلی امارت نماز معرفی می‌شود و این ستون است که وسط خیمه دیرک اصلی خیمه رو می افراشتن، اونگاه تنابه ها رو متصل به اون می کردن، پارچه کشیده می شد و خیمه افراشته می شد. آیا ستون و اون عمود خیمه رو کسی می خواند یا اقامه می کند؟ اقامه می کند. اگر نماز عمود دین است، پس باید چه کرد؟ باید اقامه کرد اون رو، باید پا بر جا کرد در حیات و زندگی مسلمانی. خواندن نماز ملاک نیست، بلکه باید نماز پا بر جا کند خیمه دین را. به برکت نماز باید اجزاء دین در زندگی انسان مسلمان و موحد پا بر جا شود و خودنمایی کند. یعنی ظرفیت نماز در حدی است که حیثیت دینی ما را، حیات دینی ما را باید پا بر جا کند در زندگی انسان دیندار و موحد. می خوانم انشاءالله. فرمود اقم الصلاة لذکری. اینجا دیگه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اجازه بفرمایید که من اشارت کنم و از این مقام نگذرم تا ادامه بحث رو از سخنان معصوم هم استمداد کنیم و بهره ببریم. اقامه کن موسی نماز را لذکری. این لام لام علت و غایت و تعلیله، یعنی برای چه نماز را بخوانی؟ اقامه کن نماز را، چرا نماز را اقامه کنی؟ برای ذکر من. اقم الصلاة لذکری، برای ذکر یاداوری من. خب اینجا صورت اصلی ظاهری مسئله همین است که میبینید، یعنی نماز را بخون تا ذکر من باشی و در یاد و ذکر من باشی. طبیعی است. بالاخره مهمترین عاملی که گاهی این رو مفصلتر خدمت دوستان اشاره کردیم، ما انسانها رو به خودش مهمترین عاملی که ما رو به خودش مشغول میکند دنیا، زندگی مادی و حیات مادی ماست عزیزان، که هیچ چاره از این زندگی مادی هم نداریم. یعنی باید خفتن شب ما باشد، نخوابیم مشکلات پیش میاد، وجودمون نارامی های خودش رو پیدا میکند. از سخت‌ترین ابتلاعات جسمی و روحی برای انسان اینه که خواب نظم خودش رو از دست میدهد و انسان مبتلای به عدم خواب میشه. اون بیماری های عجیبی که به دنبال اون میاد از ابزارهای شکنجه عمده‌ای که در دنیا هرچه بخواهید اقرار از اون میگیرند، همان است که خواب رو از چشم انسان میزدایند. ما نیاز به خواب داریم. خواب نماد چیست؟ غفلت. گفت دنیا را آب ببرد، فلانی را خواب ببرد. خواب نماد غفلت هست. هیچ چاره‌ای نداریم، ما باید بخوابیم. و جعلنا نومکم سباتا. خداوند این نام نوم و خواب رو قرار داده است که ما قطع کنیم، یه سلسله فعالیت ها رو بخوابیم. ما باید بخوریم. بالاخره این خوردن، کلو و شربو. خوردن چه میکند با ما؟ لا فتنت مع البتنه. وقتی که این خوردن میشه، طبعا به دنبال اون انسان باز مجدد سراغ چه میرود؟ خواب میرود. اون مؤمنی که اون شب توضیحش رو میگفتم در بعض از تفسیرهای خاص و اشارات و عبارات و قرآن، بالاخره بعضی از این بزرگان میفرمودن اکلا لما، یعنی وقتی خوردید لم بدید. اینطوری باز تفسیر میکردن آیات رو. بالاخره یه وقتی این خوردن هم به دنبال اون چه میآید؟ قنودن به استراحت میاد. این نوشیدن و این خوردن و مباشرات جنسی عزیزان، لذت هایی که بالاخره بعضی از بزرگان یه وقتی میگفتن اگر امر خدا نمی بود هرگز ما سراغ چنین چیزی نمی رفتیم و یه مشابهت این چنینی با حیوانات پیدا نمی کردیم. خب اینا واقعیات زندگی ما انسان هاست. این لذت های جنسی چه می آورد برای ما؟ خوردن ها چه می آورد؟ خسبیدن ها چه می آورد؟ حالا این رو توضیحش بدید، بیاد در صحن زندگی انسانی، این بدبستان ها، این تعاملات، این حیات اقتصادی ما، این داد و ستدی که حقیقتاً الهاکم التکاثر، الها میکند و لحف میکند انسان رو از اون مقصد و مسیری که برای اون آفریده شده است، به حدی و اندازه‌ای که یک اکثریت انبوهی از انسان‌ها در طول تاریخ موندن تو مقدمات حیات و نفهمیدن اصلا برای چه آفریده شدن. یه رشد حیوانی کردن ماندن تمام شد. یعنی اینقدر غفلت ما در دنیا داریم که خب بخشی از این غفلت‌ها لابد چاره‌ای هم نداریم و باید با همین غفلت‌ها زندگی کنیم. اما اون طرحی که پیامبران الهی دارند، اون طرحی که خدای خالق وجود که این نیازها رو به دلیل حیات مادی در وجود ما قرار داده است، دو کار است. یک کار علمی با ما میکند، یک کار عملی میکند. کار علمی این است که بنیادهای فکری ما رو میسازند، دبیان، یعنی هدف به ما میدهند، هدف گذاری میکنند، تفسیر حیات رو برای ما بازگو میکنند. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. چهره واقعی حیات دنیا را به ما متذکر میشن، هشدارها و خطرات وادی را به ما آگاهی میدهند، ماهیت حیاتی که به سوی آن میرویم، ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اون ماهیت حیات واقعی پیش رو به انسان متذکر میشن، ارجمندی انسان رو در قبال حیات دنیا بهش تذکر میدن که تمام این وجود که میبینی قلمتا دنیا قلیل، تمام سرعت ثروت ابتدا تا انتهای وجود رو جمع بزنید قلیله، اما تو ارزشی داری که اجر عظیم در انتظار توست. ای همه هستی چه میجویی عدم، ای همه دریا چه خواهی سردنم. تو با این عظمت شخصیتی که داری چطور میخوای خودتو محافظه کنی و معامله کنی با چنین چیزهایی؟ اون آگاهی ها و بینش های لازم داده میشود. این یک کار علمی انجام میدن پیامبران الهی با انسان. کار دوم کار عملی است، آدابی را، آموزه هایی رو آموزش میدن که این آموزه ها غفلت زدایی میکنن و انسان رو از این غفلات متراکمی که اشاره کردم که لابد و ناچاریم از انجام دادن این فعل و انفعالات مادی زندگی برون میآورد و متوجه به حقیقت وادی و مسیر میکنن. بالاخره شما 16 ساعت امروز دهان رو بستید و سحرگاهان دم افطار هم گفتید اللهم لک صمت و علا رزق کفترد، پروردگارا گفتی ببند میبندم، گفتی باز کن به اون چه تو میخواهی باز میکنم. ضروری ترین نیازها رو در این گرمای 38 درجه مشهد امروز تحمل فرمودید و لب نزدید، چرعه این ننوشیدید، هیچی اندرون جوف قرار ندادید، به اول الهی و به کمک خداوند از پس این تکلیف الهی به در آمدید. یعنی ما این خوردن و نوشیدن رو مهار کردیم، روزه آمد که به شکل عملی ما رو از این غفلت‌ها به در بیارن. یعنی که بالاخره این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. جور دیگری میشه عمل کرد، از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر لقمه گیر شد، از فتام لقمه لقمانی شوید تا دو به معشوق پنهانی شوید. این شد یه تمرین، یه راه عملی سازوکاری که ما رو از غفلت به در آورد. لذا لعلکم تتقون می شود، روز ما رو به تقوا می رساند. اما مهمتر از روزه، جدیتر از روزه، مؤثرتر از روزه، آن این که موسی اقم الصلاة لذکری، طرح صلات. پیامبران الهی طرح صلات رو ارائه کردن، یه راهکار عملی برای غفلت زدایی آن به آن، صبح به صبح، آفتاب به آفتاب، غروب به غروب، نصف النهار به نصف النهار، زوال به زوال، به گونه این تر را ارائه دادن که بیاد و غفلت‌ها را از وجود انسان بزداید و بشوید و آدمی را متوجه کند به هدف و مقصودی که به سوی اون رو می نهد. اون خضوع و تواضع و تذلل، پذیرش و پرستش در وجودش بیاید و کنترل کند این غفلت‌هایی که در جان و روح او خانه می کند. پس بنابراین یه طرح کاملا زیبا و جامع و مؤثر که اقم الصلاة لذکری، جناب موسی نماز رو اقامه کن که به شکل کاملا جدی و مؤثر غفلت رو از وجود تو میبرد و ذکر میارد. و میدونیم بالاخره خوراک جان و روح ما چیزی نیست عزیزان جز ذکر و یاد الهی. اگر این جان و روح از اون ذکر و یاد الهی جدا شد، الان میخونم خدمتتون امشب که چه اتفاقات وحشتناکی برای او میافتد و چه پایان شومی در انتظار روز. پس آن به آن این نماز رو در تمام لحظات زندگی خیش به پا بدار. این معنای متعارفی که مفسران بزرگ گفتند و ما هم یه پروردگی در بحث انجام شد و خدمت دوستان با یه پردازشی مطرح شد. اما معنای دوم، گاهی این رو به شکل فنی اشاره کردیم که فرمود اقم الصلاة لذکری و موارد مشابه این رو گفتم من خدمت دوستان. ذکر مصدر است، اضافه شده است به اون یای بعدی، نماز را به پا دار برای ذکری. اون یای مفعولی است، ضمیر مفعولی است، یعنی برای اینکه من را ذکر کنی، یعنی برای اینکه تو در یاد من باشی. با همین معنایی که گفتیم، تو به یاد من باشی و غفلت ها را به کناری بزنی. درست؟ حالا احتمال ادبی که در اینجا وجود دارد این است که اون یای لذکری ضمیر مفعولی نباشه، ضمیر فاعلی باشه، بلکه ضمیر مفعولی حذف شده باشد. یعنی معنا جور دیگری میشه، میشه موسی نماز را اقامه کن تا آنکه تو در یاد من باشی، نه اینکه من در یاد تو باشم. موسی نماز رو اقامه کن نه اینکه از یاد من فراموش نشی، منو فراموش نکنی. نماز را اقامه کن تا من تو را یاد کنم، نه با نماز تو من را یاد کنی. این چیز دیگه نیست عزیزان، این قصه دیگه میشه. اگر این معنا باشد که فذکرونی اذکرکم، این چیزی دیگری است. اصلا فلسفه نماز فرق میکنه. خیلی عالی اونی که گفتیم خدمت دوستان، اما اگر این معنا باشد که احتمال به تعبیری 50-50 این احتمال میشه داد از جهت ادبی در اینجا، نماز را اقامه کن به تک تک انسان ها، خطاب همه ما و شما موساییم به این معنا. اقم الصلاه، که اگر در دائره نماز قرار گرفتی، در دائره و محور ذکر من قرار خواهی گرفت، اونگاه من به یاد تو هستم. آیا ما به یاد خدا باشیم، خود باختگی و خود گم کردگی نداریم و در مسیر حیاتمون ادامه میدهیم زندگی رو. اما اگر خدا به یاد ما باشد چه میشود؟ اگر خدا کسی رو مذکور کند، اون به کجا میرسد و به چه مقامی دست پیدا میکند؟ دیگه قصه های غریب و عجیبی خواهد داشت. پس این معنای دوم و استفاده ایست که البته در زبان معصومین علیهم السلام به این معنا که عرض میکنم، اینو از خودم نمیگم، بنده با لطافت از سخنان معصومین عرض به خدمتون استفاده میشه، کما اینکه از وجود اون بارکه امام باقر است که در مورد این آیه که ولی ذکر الله اکبر فرمودن ذکر الله لأهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه. اینی که خدا به یاد نماز گذار باشد با نماز او بسیار بزرگتر و عظیمتر است تا نماز گذار با نماز به یاد خدا باشد. یعنی نماز ما را جزء حلقه ذکر الهی می کند. و می دونید این جمله معروف اصطلاحی که اهل دل میگویند از ذکرو مفتاح الانس، کلید انس و محبت ذکر است. اگر انسان مذکور الهی باشد در حلقه عشاق الهی قرار گرفته است، و اگر کسی تو حلقه محبت اومد دیگه کار او روشن است، و اگر کسی در جذبه حب الهی قرار گرفت به مقام ولایت الهی میرسد و اون حالات خوش به او دست میدهد. الا ترا انه یقول اذکرونی فذکرونی اذکرکم. این آیه شریف هم که اشاره کردم گفته شد در زبان معصومین اعلام شد. خب ملاحظه میفرمایید در میان همه عبادات چیزی، تمام شقوق بندگی و انواع بندگی و عبادت که شمه هایی از اون رو در حدیث عنوان بصری خوندیم، گوشه ای از بندگی تحصیل علم بود. سه نکته در مورد تحصیل علم امام فرمودن. گوشه ای از بندگی شؤونات زندگی اجتماعی، مراودات با مردمان، تمام اینها بندگی و عبودیت هست. عبودیت تمام ریز و درشت زندگی ما رو میگیرد. حوزه ارتباط با خدا، با خلق، با خودمون، مشارکات با انسانها مادی و معنوی رو. اما در میان تمام اینها مثل این که مؤثرترین چاشنی کار و کیمیای بزرگ مؤثر در بازیافت وجود انسان که سنگ محک حقیقی عبودیت و عیار اصلی عبودیت رو تعیین میکنند، صلات است و تردیدی در این نیست عزیزان. خب ایام چون ایام عبادی است و ماه رمضان است، من رد نمیشم، ولی رد میشدم و ادامه آیه رو میگفتم. یکی دو تا حدیث کوتاه و بلند بالاخره حالا ضمانت نمی کنیم و من کوتاه باشه خدمت دوستان از سخنان معصومین. من اشاره می کنم که یه استفاده لطیفی هم داشته باشه. اون جمله‌ای که در مورد عمود گفتم خدمت دوستان، اینو مکرر داریم در احادیث. فهمدن از صلات عمود الدین، درست اینو همتون شنیدید. بعد فهمدن مثلها که مثل عمود الفستاد، مانند اون دیرک وسط خیمه است. اذا ثبت العمود تثبت الاوتاد والاتناب، وقتی عمود پا بر جا بشه بعد این تنابه ها و میخا رو میزنن متصل به اون میکنن، خیمه پا بر جا میشود. اگر نباشد خیمه هم پا بر جا نمیشود. خیمه بندگی و دین عمود حقیقی آن صلات است و صلات. فرمود و اذا مال العمود، اگر عمود افتاد و میل کرد، ان کفر لم یثبت وتتون ولا تنبون، نه تنابی میماند نه وتدی میماند نه خیمه میماند. خیلی تکان دهنده است. اینه که شما میگید اقامه نماز، چون عمود بود اقامش کرد، بود خیمه دین رو با نماز پا بر جا داشت. بسیار لطیف و زیبا از زبان بزرگوار معصوم. حالا این جمله هم زیباست، گفت که قدمت ربزه، آواره ربزه رو خواستم زیارت کنم. خب میدانید این بزرگ انسان الهی کارش به اونجا کشید که حاکمیت خلیفه سوم تحمل نکرد او را و صحابی صادق پیامبر ابوذر غفاری تبعید شد به بیابان ربزه که در همانجا هم جان داد و به رضوان الهی پیوست. گفت به زیارت ابوذر به ربزه رفتم. فدخلت علی ابی ذر جندب ابن جناده فحدثنی ابوذر، گفتم آقای ابوذر چیزی من بگو. ابوذر شروع کرد به سخن گفتن. آل دخلت ذات یوم فی صدر نهاره علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه روزی وارد شدم بر پیامبر وسط روز، اول روز بر پیامبر در مسجد. فلم عرف المسجد احدا من الناس الا رسول الله و علی علیه السلام فی جانبه. وارد مسجد شدم، هیچ کس نبود، پیامبر بود و علی کنار پیامبر بود. من فختنم تو، فرصت رو مختنم دانستم، خلوت مسجد رو. ابوذر میگن رفتم نزدیک پیامبر. فقلت یا رسول الله به ابی انت و امی، پدرم وجودم هستیم فدای شما. اوصنی به وصیت ینفعنی الله بها، یه توصیه به من بکنید که خدا من رو منتفع کند به این سخن شما پیامبر. خیلی زیباست، یه پیامبر داره میگه به ابوذری که اینقدر مورد علاقه رسول خدا بود. فقال نعم و اکرم بک یا ابوذر، یا ابوذر میگم و انشاءالله خدا تو را کرامت ببخشد به آن. انتک منا اهل البیت، ابوذر تو از ما خاندانی. ابوذری که اولین راهزن قبیله بنی غفاره است میشه جزء کسانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، تطهیرا میشه، اهل البیت میشه. فرمودن تو از ما خاندانی. و انی موصیک به وصیت اذا حفظتها فانها جامعه لطرق الخیر و سبله، تو رو توصیه میکنم به چیزی که عمل کنی راههای خیر رو پیش پای تو میگذارد. فانک ان حفظتها، حفظتها کان بک بها کفلان، پیمانه های خیر الهی از آن توست. یا ابوذر، حالا با این مقدمه پیامبر چی میخوان بگن؟ یا ابوذر، ان الله تعالی جعل قرة عینی فی الصلاة، خدا چشم روشنی و نور دیده من پیامبر رو در نماز. حالا ببینید اینو بارها شنیدید دیگه، همینطور براتون معنا کرده. حالا بنده عرض میکنم این رو، یعنی چشم من در پرتو نماز بینا می شود. اگه اینطور معنا کنید چطور میشه؟ یعنی من در شعاع نور نماز معرفت شناسی پیدا می کنم، هستی شناسی پیدا می کنم، من از زاویه نماز وجود را می شناسم. این نمیشه اون معنای متعارفی که دوستان می گویند. توجه دارید؟ و حببها الیه، حالا من برای این قسمت حدیث رو میخونم که اون بحث کار عملی غفلتی که گفتم نیاز روح رو ببینید. و حببها الیه، خدا نماز رو برای من آنچنان محبوب کرد. کما حبب الالجائع الطعام، همونطور که یک گرسنه له له میزند برای رسیدن به غذا و اون چنین نیازی رو دارد، من اینقدر وجود من رو خدا وابسته به نماز قرار داده است. و الزمانه الما، یه تشنه، یه کسی که تمام وجودش رو آتش گرفته است، چه نیازی به آب میبیند؟ من این حالت رو دارم. فان الجائز اکل الطعام شبع، گرسنه میخورد سیر میشه. و الزمانه اذا شرب الماء ربا، و تشنه مینوشد سیراب میشود. اما و انا لا اشبع من الصلاة یا عبازه، اما من هیچگاه از نماز سیری ندارم. خب این چه غذاییست که پیامبر، چه نوشیدنیست؟ پیامبر جانش رو با ذکر پرورده می کند، روحش رو با ذکر سیراب می کند. اون مثال کسانی که به غفلت تن رو پرورده می کنند، جان رو، پیامبر با نماز بر خوراک جان ذکر است. عزیزان دیگه همه تون میگید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فرمود یا ابازر انک ما دم تف الصلاه فانک تغر باب الملک، وقتی تو نمازی دست تو روی شاسی زنگ است، به تعبیر ما کوبه خانه ایار رو داری میکوبی. و من یکفر و قرع باب الملک یفتح له، و اگر این درب رو کوبیدی بدون بالاخره به روی تو باز میشه و طالب دیدار خواهی شد. خیلی زیباست، نمیدانم شنیده بودید این حدیث رو، واقعا بدیه، بسیار زیباست. و البته عرض به خدمتون عمالی توسیست که من از جامع حدیث شیعه جلد چهارم خدمت دوستان عزیز خوندم. و دیگه حالا روایات زیبایی است فراوان که دیگه اجازه بفرمایید من عرض به خدمتون به همین بسنده کنم محضر مبارکتون، و یک جمله دیگه رو بخونم از اونهایی است که این هم عجیب است که رسول خدا فرمود الا ان الصلاه معدوبه الله في الارض. من تاکید روی این سنخ احادیث دارم امشب. معدوبه یعنی سفره غذا که پهن میشد. نماز سفره غذای خداست روی زمین. غذای چی؟ سفره برای چه؟ برای پرورش جان، روح، که باید غفلت ها زدوده بشه با خوردن چنین طعام الهی و لذیذی. قد حنعها لأهل رحمته فی کل یوم خمس مرات، خدا این سفره رو پنج مرتبه میندازه پهنش میکند برای اون کسانی که میخواهند متصل به رحمت الهی باشه، و بس گوارا کرده است این غذا رو و این طعام رو و تناسب اون رو با روح انسان. یه قدری خوف وقت رو میبینم، اما میگم بعد بقیه رو انشاءالله دوستان اهل مطالعه خودشون ملاحظه میکنن. در همین جلد چهارم صفحه 54 یه حدیثیست طولانیست، من فقط یه جمله. اذا توجه العبد الى مصلاه، هنگامی که نمازگزار میاد تو مصلای خودش، لیصلی، تا نماز بگذارد. قال الله عز و جل ملائکته، خدا به فرشتگان کیش میگوید یا ملائکتی الا ترون هذا عبدی کیف انقطع عن جمیع الخلائق الی، میبینید این بنده من چگونه پشت به همه کرده است و رو به من کرده است. اما ترون هذا عبدی کیف انقطع عن جمیع الخلائق الی و امل رحمتی و جودی و رعفتی، میبینید چگونه دل به من بسته است، امید من بسته است که میاد اینطور مقابل من میستد. انی اخصه برحمتی و کراماتی، من رحمت و کرامات خودم رو شامل حالش میکنم. و از عارف عیده و قال الله اکبر، وقتی انسان دست رو بالا میاره و میگه الله اکبر، قال الله تبارک و تعالی لملائکته، خدا به فرشتگان خیش میگوید اما ترون عبدی کیف کبرنی و عظمنی و نزهنی ان ان یکون لی شریکن او شبیهن او نظیرن و رفع یده تبرع اما یقوله اعدایی من الاشراکبی. ببینید این بنده من چگونه همه چی رو پس میزند، تمام معبودها، تمام اون چرا که وجود دارد در هستی به حقارت و من رو به عظمت با تکبیر خودش یاد میکند و نشان میده اشهدکم، من شما ملائکه رو شاهد میگیرم. انی ساکبره الله اکبر، من چی رو ترجمه کنم براتون اینجا؟ انی ساکبره، من او را تکبیر می کنم. من به او بزرگی می بخشم و اعظمه فی دار جلالی و من تعظیمش می کنم در مقام جلالت خودم و انزهه فی متنزهات دار کرامتی و من تنزیهش می کنم، پاکیزش می کنم، اون رو دورش می کنم از آنچه نباید با آن باشد و ابرئه من آثامه و ذنوبه و دورش می کنم و فاصله بین او و بین گناهان و آثار گناهانش ایجاد می کنم و بین عذاب جهنم و نیران جهنم. فاذا قال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین فقرأ فاتحة الكتاب و سورة قال الله تبارک و تعالی، حمد میخونه، سوره میخونه، خدا میگوید اما ترون عبدی هازا کیفه تلذذ و به قرائت کلامی، میبینین بنده من چه لذتی از سخن من داره میبرد. اشهدکم یا ملائکتی، شما رو شاهد میگیرم، لأقولن له یوم القیامه، فردای قیامت به او خواهم گفت اقرأ فی جنانی ورق درجاتها، بخون برو بالا با هر نمازت، با هر قرائتت، با هر حمدت. فلا یزال یقرأ و یرقى درجتن به عدد کل حرفن، به تعداد هر حرفی که تو نمازش خونده، من ذهب و درجتن من فزدتن. و دیگه فعضا رکعه، فعضا سجده، یک فعضا تشهده، سه صفحه است که هر کدام از اینها رو که وقتی انجام میده خداوند چه میگوید. یعنی اون چهره حقیقی نماز رو حضرت عسکری در این روایت باز میکنن و نشان میدن به زیبایی تمام. اقم صلات لذکری، جناب موسی نماز را بخوان تا در یاد من باشی، نماز را بخوان تا من در یاد تو باشم. ان الساعت آتیه نکاد اخفیها، اشاره کردیم این مجموعه وحیی که داره خداوند به موسی مطرح میکنه اول توحید بود، ابتدا المبدأ و المعاد. یکی از بزرگان شهرمون خدای رحمت کند حضرت آیت الله مرحوم های مروارید کتابی دارن تنبیهاتون حول المبدأ و المعاد، تمام کار خداست حول مبدأ و معاد است، ابتدا و انتها. فرمود به دنبال این که اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، توحید، نتیجه توحید عبودیت، جان عبودیت، ذکر، پلکان ذکر، صلات، ان الساعت آتیتو، انتهای کار مطرح شد و پایان و ان الساعت آتیتون، اومده ساعت، نکی میخواد بیا تا قیامت آمده است. اکاد و اخفیها، من یه جمله کوتاه بگم، استهزار دارید عزیزان، ما مبدع بدون انتها نداریم، عبس است، حکیمانه نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، نمیشه خدا مبدع داشته باشه کارش مختم نداشته باشه، نمیشه کتاب ابتدا داشته باشه انتها نداشته باشه. لذا هر کجا که صحبت توحید است به دنبال اون پایان کار رو ما باید ببینیم و معاد رو باید ببینیم. اگر معاد رو برداریم و انتهای کار رو برداریم، خلقت و آفرینش الهی میشه چی؟ میشه لغو، عبث و بیهوده. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا گمان میکنید ولو رها اومدید همینجا همین حیات طبیعی؟ پس باید ضرورتا حضرت باری تعالی سریعا بعد از توحید و عبودیت و سیر آن فواید پایانی و نتیجه و انتهای کار رو مطرح کند که انسان ها به کجا کشیده می شود عبودیت یا عدم عبودیتشون. ان الساعت، تعبیر مانند همیشه ساعت است. به استهزار دارید ساعت، این ساعت مچی یا ساعت دیواری نیست، ابزاری نیست که با اون زمان رو بسنجن. ساعت تک تک دقایق زمان نیست، ساعت یعنی لحظه. آن، آنات میشه ساعت در کلام عرب. به قیامت ساعه گفته می شود چون پدیده ایست که آنیست، چون پدیده ایست که آنیست. تعابیر دیگر رو در قرآن رو می بینید در مورد قیامت، اذا وقعت الواقع، اذای مفاجاته، یک باره می آید، بقتتن می آید، نفخه در حد سیهه، هیچ پدیده ای نیست، پروژه ای نیست که ما میگیم میخواد این تا بخواد این پروژه افتتاح بشه چه اتفاقاتی بیفتد چه زمانی ببرد. خیر، آنیست به اراده الهی. ان الساعت آتیتون، اونم اومده، نه اینکه داره میاد. چطور؟ واقعا که داره میاد. اما به دلیل اون که محقق الوقوع ما له ارتجا منزلت الماضی به قوت الرجا، به تعبیر ادبای عرب چیزی که قطعا میآید و در آمدن اون هیچ تردیدی نیست، لیوم لا ریب فیه گویا آمده است. مستقبل محقق الوقوع به منزله ماضی است. میگن آینده قطعی را تعبیر ماضی از آن بکنید، ایرادی ندارد. آتیتون اکاد و اخفیها، از ویژگی های قیامت آن است که می دانیم کسی زمان قیامت نمی داند، چون قیامت زمان ندارد. بله، شما می خواهید بفهمید از سوالاتی که از پیامبر می کردن، یه سالونه که عن ساعه ایان مرساها، بفهمید آقا این کیه، این زمانش تاریخ، و پیامبر چی بگن تاریخ؟ آیا سوال هنگامی که قیامت محقق می شود خورشیدی وجود دارد؟ از شمس کبرت. هنگامی که قیامت محقق میشه زمینی وجود دارد؟ از زلزله الارض و زلزالها. هنگامی که قیامت وجود پدید میاد ماه وجود دارد، منظومه شمسی وجود دارد و جمعت شمس و القمر. خب شب و روز، زمان، چند تاریخ شمسی قمری میلادی از کجا پدید میاد؟ با وضعیت حرکت زمین و ماه و خورشید و من وقتی وجود نداره منظومه، بعد شما زمان دارید؟ زمان نداره دیگه اصلا، از بی خوبون که بخوان تاریخ بدن براش که کی خواهد آمد و چگونه خواهد آمد. فرمود ان ساعت آتیتون اکاد و اخفیها، جمله ظریف اینجا، کاد از افعال مقاربه است، یعنی نزدیک است. اکاد و اخفیها، اخفیها یعنی پنهان کنم او را به ظاهر. اما جالب اینه که اینها دیگه زیبایی های کار قرآن هست. این اخفیها به دو نکته عرض میکنم. یک، بسیاری از بزرگان لغت معتقدند از الفاظ ازداد است، مانند اسعسع می آید و می رود، مانند جون یعنی سفید و سیاه، و ده ها و صد ها واژه دیگه که دو معنای متضاد رو با هم میدن. اخفیها یعنی اعلنها یا اکتمها. اخفیها هم به معنای آشکار کردن است، هم به معنای نهان کردن است. اکاد و اخفیها، به زودی آشکار میکنم قیامت را، به زودی من پروردگار رو میکنم بربنده قیامت را و محقق میشه. اگر از الفاظ ازداد ندانیم که هست، در اون صورت همزه ای که در اکاد و اخفیها به کار برده شده است، همزه به اصطلاح سلب معنا میشه، یعنی این کنه ها افتاده بود تو جون این حیوانه. هی عرض به خدمتون، این حیوان رضیت میکرد این شتر رو، گفت اقرت تل ابل، اقرت تل ابل یعنی ازل تل قراده عن الابل، یعنی این قراده ها و کنه ها رو از شتر کندم، سلب کردم. حمزه میاد سلب میکنه، از معانی سلب، سلبیه. من احب علیان فقط کفر، چی ترجمه کنیم؟ من احب علیان فقط کفر، هر که علی رو دوست دارد کافر است. این حمزه، حمزه چیه؟ سلبه، یعنی من ازال عن قلبه حب علی ابن ابی طالب فقط کفر، یعنی کسی که از قلبش حب علی را زائل کند کافر است. این حمزه، حمزه چیه؟ سلبه. اکاد و اخفیها، من به زودی قیامت را آشکار میکنم و پنهان بودن آن را رو میکنم، آشکار میشه. چرا؟ برای نماز فرمود لذکری علت، گفت برای قیامتم علت میگه خدا، لتجزا کل نفس به ما تسعا، تا آن که جزا داده شود هر انسانی به آن چه عمل میکند. اصلا از مهمترین فلسفه های قیامت اینه که انسان ها به آن چه عمل میکنند در دنیا نائل و واصل شوند. عدالت الهی اینه. این که بارها گفتم خدمت دوستان، ذات باری تعالی اقامه قیامت رو بر دوش خیش می نهد. کسی نمیتونه بر خدا تکلیف کنه، اما ذات باری تعالی وجود قیامت رو بر خودش تکلیف می کند. ذات باری تعالی ان علی و ان علیه نشأت الاخرى، نشأه اخرى و اقامه قیامت و عدل بر دوش خداوند است، ذات خودش مطرح می کند. یه عدالت خلقت آفرینش در گرو و در وجود اینه که تمام انسانها عالمی بیاید که با تمام وسعت و امکانات اون میرسیم انشاءالله، میرسیم. شاید حدود 17 جلسه دیگه مفصل بحثایی داریم که شاید کمتر در آیات قرآن در این باره وجود دارد. دو سه آیه عجیب رو اینجا در مورد قیامت داریم که انشاءالله با حول قوه الهی خدمت دوستان ظرافت ها و موشکافی های اونجا رو بازگو می کنم خدمت دوستان. لتجزا کل نفس، تا اینکه جزا داده شود. جزا رو بعضی از لغویون عرب میگن همون سزای فارسیه که رفته تو عربی شده چی؟ شده جزا. این تعریب و تفریس متداول دیگه. حالا بالاخره گفتم ما سالار خان داریم، تو این سالار رو بردن تو عربی تحریبش کردن شده سالار. یکی از علمای بزرگ سالار، این سالار شده. از عربی اومدن تو فارسی تفریسش کردن. از این بالاخره دیدن چیز خوبی است، پای فارسی ها ایرانی ها دارن این چیزی پاشون میکنن، بردن بعد برو اسمش موندن، گفتن این کفش چیز خوبی عرب ها. بعد گفتن چی اسمشو بگذاریم؟ خب چیز دیگه هم به ذهن نیومد اون موقع، گفتن قبش. کفش شد قبش. این میشه تعریب. خیلی متداوله از اون زبان به این زبان. طوری نمیشه اینجا به جایی ها به دبستان ها. بالاخره آقای آرتور جفری اومده واژگان دخیل رو نوشته، حالا از جیب خودش هم مایه رفته خیلی ها رو به عنوان واژه دخیل معرفی میکنه، اما در این حال واژگان دخیل فراوان است به تعبیر علمی ما. به تو جزا کل نفس، تا جزا داده شود هر نفسی به ما تسعا. من استدعا میکنم اینو دقت کنید، لتجزا کل نفس به ما تسعا. خب ما اینجا توقع داشتیم بفرماید به ما تعمل، با آنچه عمل میکند دیگه، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزاتون با. اما قرآن به ما تسعا، مثل که اصرار عزیزان من که خدا از این فعل استفاده کنه تو قرآن، و ان سعیه سوف یرا، سعی انسان دیده میشه به زودی، و ان لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر سعیش، و کان سعیهم مشکورا، سعیشون. رو کلمه سعی یه ثقلیه در قرآن، و سعی رو خدمت دوستان همیشه گفتیم سعی مش نیست، حرکت کردن نیست، بلکه سعی حرکتی سعی. به کدام دانشجو میگوییم ما معلمین؟ به اونی که نیاز ندارد به تشویق من معلم، نیاز نداره به تحریک من معلم. میان ترمش رو نگاه میکنی عالی، پایان ترمش نگاه میکنی عالی، شتابش از میانگین کلاس نگاه میکنی خیلی فراتر. سعی یعنی شتاب به معقول در مقام عمل. مثل این که تأکید قرآن اینه، جزا، توفیق، موفقیت، کامیابی آن سوی سعی است. یعنی باید سعی بود تا رسید به وعده های الهی، نه ماشی، نه اینکه ماشی کنیم سلانه سلانه، بلکه باید عزیزان وقت تنگ است و اعمال بسیار، باید شتابان تا کوی جانان تافت. فرمود لتجزا کل نفس بما تسعا. خب تا اینجا گفت جناب موسی فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هوا فتردا. اما در این حال آی موسی، عبودیت توحید آمد، ساز و کار صلات رو به تو گفتیم، قیامت رو به تو هشدار دادیم، جزای پایانی رو هم برای تو بازگو کردیم، اما یه خطر جدی پیش روی توست. تو گمان نکن که ما مسیر بهت گفتیم گرفتی و رفتی و همه چی موفق شد رسیدی به اون جزا. بدون که این وادی بسیار وادی سختی است، بدون که مهلکه پرز فریبی است عشق، این قصه غریبی دارد، بدون مشکلاتی در پیش تو و در مسیر تو خواهد بود. عجیب این آیه موسی، فلا یصدنک عنها، صد نکند تو رو از توجه به ما، عبودیت و بندگی، از عبودیت و بندگی. من لا یؤمنو بها، اونی که ایمان ندارد به بندگی خداوند و به صلات، و تبع هوا، و تابع هواش که نتیجه اون ترداست. عرض میکنم الان چی شد؟ یعنی بعد از این که خداوند نقشه راه رو مطرح کرد، حالا به موسی چی رو بازگو میکنند؟ مشکلات مسیر را، خطراتی که برای تک تک موسی ها نشسته در انجمن ما وجود دارد، راه رو برامون خداوند ترسیم کرد، یهدی للتی هی اقوم، راه رو نشان میده قرآن. اما بدونید ببینید فعل فعل مزارعه، صد یعنی جلوگیر شدن، بعد فعل مزارع اومده، این یعنی هر لحظه برامون امکان هست که میخواییم تو این وادی بریم یه چیزی مانعمون باشه، یه مانع بیرونی، یه مانع درونی، یه مانع مادی، یه مانع برخواسته از نمیدانم تمایلات، شهوات، اوهامات، خیالات، تصویلات. الله اکبر، صد هزاران دام و دانه ای خدا، صد هزاران دام و دانه ای خدا، خیلی صد راه ممکنه باشد برای ما. آقای موسی مراقب باش، فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها. اونهایی که ایمان ندارن به این صلات و عبودیت، صد تو میکنن، تو رو منعت میکنن و نمیگذارن که در مسیر خودت، سعی میکنن جلوگیر تو باشن. مؤمنان یارگیری میکنن، کافران هم یارگیری میکنن. عزیزان، شما دوست میداری تعداد اهل ایمان روز به روز افزوده بشه. وقتی میشنوی تعداد و آمار همین الان پیروان وجود ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی، در جامعه فرانسه بیش از 7 میلیون مسلمان دارید، شما میگید الحمدلله رب العالمین. وقتی شما میگید مثلا در قاره سبز قریب 20 میلیون مسلمان دارید، شما میگید الحمدلله رب العالمین. و این آمار این چنینی فزاینده آن به آن و شب و روز در حال افزایش رو میبینیم، یه لذت شگرفی میبریم. از اون طرف غیر مؤمنان، کافران هم همینطورن، به کیش خودشون همه. اون هم دوست دارن که اگر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. دوست دارن هر کسی رو رنگ خودشون بکنن. این کسانی که مبتلا میشن بالا به بعضی از مسائل و اینا، بالاخره دوست میدارن که هم پیاله درست کنن، دوست میدارن که هم دود و دم درست کنن. بالاخره این حالت هست دیگه. فرمود اینها که ایمان نیاوردن سد تو میکنند. خب حالا فلا نکند که اونها تو را سد کنند. خب به اونها چه تکلیف؟ اونها رو به موسی میگوید خدا. موسا اونها سد به تو نکنند. یعنی چی میفهمیم از این؟ یعنی موسا، جناب موسا، جوری به گونه توحیدت رو استوار کن، نگاه به معادت رو جوری، عبودیتت رو جوری مستحکم و پایدار کن که هیچ کس نتواند خللی در ایمان تو ایجاد کند. بسیاری از بزرگان این آیه رو از ادله لزوم تحصیل معرفت میدونن، میگن مسلمان با جوری توحیدش رو بلد باشه، جوری معادش رو بشناسد، عبودیت رو جوری بلد باشد که هر شبهه واهی از این سو از اون سو هر کی میخواد سدش کنند، می نجنبم که کوه الوندم، محکم مقابل شبهات و احتمالات، به ایستند تکان نخورد، حق مطلبم همین است. فلا یصدنک، اما خطر لحظه به لحظه هست. فلا یصدنک، فرمود من لا یؤمن بها. بعد خیلی جالبه، ببینید میگه من لا یؤمن بها و تبع هوا. و اون کسی که ایمان به خدا نیاورده است که در نتیجه تبعیت هوا میکند. ببینید یه واقعیتی رو قرآن میگه. جان برادر عزیز من، ما تو زندگی تابع و تبع، تابع دو چیزیم، یا هوا یا خدا، سوم نداره. یا ما تبعیتمون، پیرویمون از خداست یا از هواست. یا اومدیم تو ولایت الهی یا رفتیم تو ولایت شیطان. یا الله و ولی الذین آمنوش یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اگر کسی تبعیت خدا نکند، نمیمونه این بینابین دیگه. بدونید طبعا تبعیت چی میکنه؟ هوا میکنه، امیال، کشش هایی که ریشه اون در کجاست، و افعدت هم الهوا، ریشه در شیطان دارد، القاعات شیطانی دارد. اون کسی که ایمان نیاورده و تبع هوا، بعد نتیجه تبعیت هوا چی میشه عزیزان؟ فتردا ردیه، فتردا، تردا به معنی این که از بالای کوه دماوند یک کسی رو بندازن پایین، از سر چاه عمیق یک کسی رو با کله بندازن ته چاه، این میشه تردا، یعنی سقوط آزاد. چی میماند از وجودش؟ هیچ. فتختفه الطیر، اون تعابیر زیبای قرآن که از کوه بیفتد تکه تشه و بقیه وجود رو پرندگان بخورند، این همونه. فتردا، اگر کسی تابع هوا شد، بدونید نتیجه تبعیت هوا هلاکت محض. اگر کسی آمد و به سلک مؤمنان پیوست، فاستمسک بالعروة الوثقی و انفصام لها، دستگیری دارد که هیچ سقوط ندارد بلکه صعود دارد.
اما اگر رویگردانی از ایمان کرد و تبعیت هوا به دنبال اون قطعا میاد. یعنی ایمان که رفت خدا میره، هوا میاد جاش مینشینه. به دنبال این که هوا اومد جای خدا نشست چی میشینه؟ به جای این که انسان رو به بالا برود، رو به اسفل و سافلین میره، نه رو به احسن و تقویم. میشه فتردا. هلاکت میاد، نابودی میاد، ویرانی میاد. فتردا. به این جا که رسید، موسی محوه، مسته، جمال مخاطبه جانان است. از چه حالتی برای این فرزند عمران دست داده است، چه شعوری، چه حضوری، چه سرمستی در وجودشه. دیگه محو محو است موسی. خدا خیلی کار داره با موسی، میخواد تمرینش بده. الان انشاءالله خدمت دوستان خواهیم گفت برای این که موسی از این خموری به در آید و خودش رو پیدا کند. وقتی یه کسی دیگه واقعا ممکنه، ما معلم ها این کار میکنیم تو کلاس، واقعا مثلا دانشجوها فرو رفتن، مطلبی چیزیست برای که یه مقدار یه جوی ایجاد بشه و یه قد اینها به خدا آورده بشن، معلم چی مطرح میکند؟ آقا بفرمایید، زود یه سوال مطرح میکنه، همه متوجه میشن که الان ممکنه نفر بعدی اونها باشن. یعنی خود طرح سوال و سوال رو پرسیدن یه شوکی ایجاد میکند انسان رو، از اون حالت و وضعیتی که داره به در میآورد. از خداوند انگشت اشارت به موسی برد، ما تلک و ما تلک به یمینک یا موسی. من همین اولش رو میگم، انشاءالله سوالش رو بگیم جوابش رو مونه برای فردا شب. و ما تلک به یمینک یا موسی، چیست در این دست راست تو موسی؟ خب این یعنی چه؟ دست راست موسی چیست؟ خودش خواهد گفت، عصای منه، یه عصایه. یک، اولا فرمود و ما تلک به یمینک یا موسی، چیه به دستت؟ نفرمود که این مال کیه، نفرمود چه کار میخورد، به درد چی میخوره. یک سوال است آقا جان من، یک جوابم دارد. چیه دست جناب عالی؟ بگو عینک. چیه دست جناب؟ بگو قلم، بگو عصا. یک کلمه، یک سوال، یک جواب. ما تلک به یمینک یا موسی، این یک. خب از چی خدا سوال کرد؟ از عصا. ببینید شما فرض کنید دوست عزیزی که خب بالاخره 5 سال پیش سوار این ماشین شدید، دیگه الان خوب اجزای ماشینتون وقتی استارت میگید آقا شما این قلق داره، استارتش چطوری روشن زده میشه، وقتی درش میگی آقا مثل درش هم بسته نمیشه، میگن آقا این مثلا غیر بوغش همه جاش صدا میکنه، میگن نه شما بلد نیستید، این قلقش دست خود ماست، مثلا فرض بفرمایید این ویژگی داره. چیزی رو که انسان انس با اون داره، از اون بهتر میتونه، زودتر میتونه شروع کنه. عزیزان چیزی رو خوب دقت کنید، خیلی نکته اصلی است. خدا آموزش موسی رو از چی شروع کرد؟ از همون چوب دستی که اون بهش انس داره، نبرد از یه جای پیچیده‌ای، نه همین بفهمید چیه دستتون، همین براتون چیه، از همینجا شروع میکنیم. و ما تلک به یمینک یا موسی. بسیار حالا بگم و عرضم رو پایان برسانم. خب فلسفه این سوال کردن چیست؟ موسی رو به خود میارد، از اون نشعه برون میارد که چی شروع بشه؟ جناب موسی میخواد بیاد دنیایی رو، مردمی رو و جماعتی رو نجات بده، ذات نایافته از هستی بخش. کی تواند که شود هستی بخش؟ ما الان این دوستان عزیزمون که فارغ التحصیل قضایی میشن، این دوستان عزیز که فارغ التحصیل میشن و ورود میخوان بکنن به آموزش پرورش، اینها با چی ببینن؟ اینا با دوره کارآموزی ببینند. اینها باید دوره های لازم رو ببینند که بعد بتونن بنشینن، قلم دستشون بگیرن، گشت دستشون بگیرن، به قول ما معلم ها بخوان، بالاخره نمیدونن بنشینن پشت میز کسبت کجا. جناب موسی باید آموزش هایی رو ببینه. اینجا الان کلاس آموزش هست، این وادی طور. ابزار آموزش هم عصا، ما تلک به یمینک یا موسی. خب حالا یک سوال کوتاه کرد خداوند، پاسخم این بود، یه عصایه. آلهیه عصایه، خیلی متشکرم. اما مگه موسی دست برمی‌داره؟ بعد از اینکه گفت عصایه، اتلکه و علیها و شبه ها علاقه نمی ولی یفی ها معارب و اخرى، خدا پدرتو بیا برزد. گفت خدایا این عصای من است، بران تکیه میکنم. هش به معنای زدن و تکان دادن، و احشربها علاقه نمی برای گوسپندان، قنم به معنای گله، نه یک شات و گوسپند، برای گله خودم برگ از درختان میریزم مثلا. ولی فیها معارب اخرى، معارب جمع معربه، کارهای دیگه هم انجام میدم. حالا میخواد بگم بهتون روزی که وقت هست، و مثلا با این باری رو برمیدارید، دشمنی رو رد میکنیم. جناب موسی که دست بر نمی‌دارد، خدا یه جمله گفت اما موسی همینطور ادامه دارد تا اینکه خدا مثلا تمامش کند که جناب موسی. اینجا عرض کردیم گاهی خدمت دوستان، بعضی از مفسرین میگن خب آقا این شاید خوی موسی بوده است. بعضی ها خیلی دوست دارن صحبت کنن، مثلا گرم میشن دیگه بالاخره اینا. مثلا شاید جناب موسی اتناب کردن در صنایع حدی، میگن اتناب در کلام، طولانی سخن گفته است. نه این نیست. چقدر پیش میاد تو زندگی که خدا از یه انسان یه سوالی بکنه؟ شما تصور کنید یه کسی که یه عمر صداش زدید، یه عمر انتظارشو داشتید، زنگ بزند پای سوی اون سوی تلفن خط بگد حالت چطور است، شما چی میگید؟ میگید خوب است خداحافظ، یا میگید دیگه چه خبر است؟ ول میکنید که اگر یه کسی که دامنش رو بعد از یه عمری به دست آوردیم، مگر ول میکنیم مکالمه و گفتگوی با او رو؟ موسی یه فرصت طلایی براش دست داده است که بهانه ای شد که باب گفتگو بین او و خداوند. اگر تا قیامت هم موسی سخن میگفت، باز هم جا داشت که بهانه ای برای گفتگوی و گفتمان بیشتر باشد. حالا ظرافت ها و زیبایی هایی دارد که فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به ظرایف و لطایف کلامت بیش از بیش آشنا بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. بسمک العظیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.